من أولياء
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجدید میثاق مسئولان با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب در دومین روز دهه فجر. هزاران طرح روستایی و عشایری نیز در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می‌رسند.
ادامه موج محکومیت طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن. فرمانده سپاه قدس در گفتگو با سران گروه‌های مقاومت. حمایت ایران از آرمان فلسطین پس از ترور شهید سلیمانی محکم‌تر و مصمم‌تر شده است.
و استقبال بیشتر جریان‌های سیاسی عراق از معرفی نخست وزیر جدید. محمد توفیق علاوی عراق را از مداخلات خارجی دور نگه خواهم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر، رئیس جمهور و هیئت دولت با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب تجدید پیمان میکنند. رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه هم تا دقایق دیگر با حضور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه در استانه 41مین فجر انقلاب با امام و شهدا تجدید میثاق خواهند کرد. افتتاح و کلنگزنی طرح‌های ملی و اقتصادی هم به مناسبت ایام دهه فجر از روز گذشته آغاز شده است. ویژه برنامه‌ها و افتتاح طرح‌های روستایی عشایری نیز آغاز شد. افتتاح و کلنگزنی 6000 طرح تولیدی، مسابقات فرهنگی و ورزشی و ارائه خدمات رایگان به عشایر و روستاییان از جمله این برنامه هاست که به مناسبت فرارسیدن 41مین فجر انقلاب در روستاها و مناطق عشایری برگزار می شود. آقای شاه مرادیان قائم مقام کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر کشور:
خدمات پزشکی و دامپزشکی رایگان رو داریم در روستاها و عشایر. تیم‌های پزشکی و دامپزشکی به روستاها میرن و خدمات ویژه‌ای رو برای روستاها و عشایر بزرگوارمون دارن. افتتاح پروژه‌ها رو داریم که بیشتر پروژه‌های تولیدی ما در وزارت جهاد کشاورزی در روستاها و عشایر افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد. 6000 پروژه برای افتتاح یا کلنگزنی داریم. در ایام الله در مبارک فجر برنامه‌های متعدد و با شکوهی رو برگزار کنند کارگروه روستایی و عشایری. یکی از اون برنامه‌های ویژه برگزاری جشنواره‌های روستایی و عشایری است که محوریت این کار با مردم عزیز هست. اهداف و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در این گام دوم، مسابقات ورزشی رو داریم در روستاها. در پایه نمایشگاه‌های محصولات ارگانیک، محصولات سالم در روستاها که توسط تولیدات زنان روستایی و سایر اقشار محترم روستایی برپا میشه.
همچنین در ادامه ویژه برنامه‌های گرامی داشته دهه فجر، شب گذشته برگزیدگان 14مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر معرفی شدند. جوایز این جشنواره در سه بخش شعر کودک و نوجوان، شعر بزرگسال و درباره شعر به برگزیدگان تعلق گرفت.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. شلیک موشک‌های مقاومت از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین بنی گانس، یکی از سران رژیم صهیونیستی را مجبور به فرار کرد. بنی گانس، رقیب انتخاباتی نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، هنگام عملات موشکی مقاومت در یکی از شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور غزه حضور داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، چند راکت شلیک شده از نوار غزه به شهرک‌های صهیونیست نشین اصابت کرده است. حملات راکتی مقاومت در واکنش به ادامه حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مناطقی از نوار غزه صورت گرفت. نظامیان صهیونیست همچنین در حمله به مناطق مختلف کرانه باختری 8 فلسطینی را زخمی کردند.
گفتگوی سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با مقامات گروه‌های مقاومت فلسطینی. سردار قاآنی در تماس زیادن نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که اقدام آمریکایی‌ها در ترور شهید سپهبد سلیمانی زمین چینی برای اعلان معامله قرن بود. اما موضع تهران پس از ترور شهید سلیمانی در حمایت از نیروهای مقاومت در فلسطین محکمتر و مصممتر خواهد بود. سردار قاآنی در گفتگوی تلفنی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز بر مخالفت ایران با طرح موهوم معامله قرن تاکید کرد. اما در ادامه مخالفت‌های جهانی با این طرح ضد فلسطینی معامله قرن، مردم تونس نیز دست به تظاهرات زدند. شماری از نمایندگان پارلمان تونس نیز در این تظاهرات شرکت و سخنرانی کردند. همزمان با اعتراض جهانی به سیاست‌های ضد فلسطین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صدها نفر در اعتراض به آنچه که سران رژیم آمریکا و صهیونیستی معامله قرن نامیدند، در برابر سفارت آمریکا در لندن تظاهرات کردند.
حامیان مردم فلسطین در ادامه اعتراض‌ها به توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و همصدا با اعتراض‌های جهانی به طرح موسوم به معامله قرن برابر سفارت آمریکا در لندن دست به تظاهرات زدند. معترضان از قشرها و ملیت‌های مختلف طرح رئیس جمهور آمریکا را توطئه و خیانت قرن نام نهادند و محکوم به شکست دانستند.
توطئه مسخره ترامپ و نتانیاهو که برخلاف همه قوانین بین‌المللیه اگه خونسا نشه جهان را در تاریکی ستم و جنایت فرو خواهد برد.
اومدیم به ترامپ و نتانیاهو بگیم سرزمین فلسطین متعلق به فلسطینیانه و عدالت طلبان و مسلمانان هر جا که باشن نمیگذارن که امریکا سرزمین ما فلسطینی ها رو بفروشه.
حامیان مقاومت فلسطین سکوت دولت های غربی در قبال پایمال کردن حقوق فلسطینیان را مشارکت در اقدامی ظالمانه و برخلاف خواست اکثر مردم اعلام کردند.
مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت در انتخابات پیشروی مجلس بیش از 50% داوطلبان تایید صلاحیت شدند و قطعاً این رقم تا 22 بهمن که اسامی نهایی اعلام می‌شود بیشتر خواهد شد. آقای کدخدایی که دیشب مهمان رسانه ملی بود در پاسخ به سوالی درباره مهمترین علت رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات که همکنون نماینده مجلس هستند گفت وقتی ما اعلام کردیم که مهمترین علت رد صلاحیت نمایندگان فعلی مباحث اقتصادی و مالی بوده است به ما اعتراض شد که چرا حیثیت مجلس را خدشه‌دار کرده اید در حالی که وظیفه ما دفاع از حیثیت نمایندگان و مجلس است و انسان‌های پاکدست و مؤثر زیادی در مجلس حضور دارند و به هیچ وجه شورای نگهبان قصد نداشته است مجلس را مخدوش کند.
توجه بکنید که به هر حال ماییم و قانون ماییم و این ادله‌ای که در پرونده ها هست. از ما سوال میکنن که خب چیست؟ طبق قانون ما نمیتونیم جزئیات رو در رسانه ها به صورت علنی اعلام بکنیم، باید محرمانه به اطلاع خود داوطلب برسه. یک محظور قانونی است که ما داریم.
بله.
از طرف دیگه جامعه و افکار عمومی از ما مطالبه میکنه که شما بیاید بگید، حتی خود برخی از این افراد اعلام میکنن بیاید بگید در رسانه ها اعلام بکنید. خب ما نمیتونیم. این شبهه پیش میاد که مثلا اگر نمایندگان یا افراد شاخص صلاحشون تایید نمیشه پس اینها به دلایل سیاسی است. ما حتی یکی از نمایندگان محترمی که تشویق شده بودن صلاحشون هم تایید نشد. خب وقتی که اومدن اونجا برای دیدار با خود من بود اعلام کرد که بله من میدونم این برخورد شما سیاسیه، شما میخواید سیاسی با ما برخورد بکنید. من گفتم آقای از اجازه بدید، شما الان چند دوره که در مجلس هستی، اگر ما قصد برخورد سیاسی داشتیم خب در ادوار گذشته این کارو میکرد. و وقتی که ادله رو من نشون دادم به ایشون تقریبا ایشون پذیرفت و متوجه شد که ما کار سیاسی نمیکنیم. بیشتر ما در مقام بیان این نکته بودیم که دفاع بکنیم از خودمون که غالب این در واقع نظرات شورای نگهبان متمرکز شده از حول محورهای مسائل اقتصادی.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر نماینده‌ای مرتکب جرم شده پس چرا با او در همین دوران نمایندگیش برخورد نمی‌شود افزود یکی از دشواری‌های کار شورای نگهبان این است که باید یک پدیده سیاسی را با ابزار حقوقی نظارت کند و مرتب از شورای نگهبان سوال می‌شود که با مشارکت چه خواهید کرد به افزود این در حالی است که ما بر اساس قانون باید شرایط افراد را بررسی کنیم و نمیتوانیم بگوییم چون در بررسی ما سهم یک جناح کمتر یا بیشتر میشود پس چشممان را به روی قانون ببندیم.
نخست وزیر جدید عراق با تشکر از مرجعیت عالی عراق، پارلمان و تمام گروه‌های سیاسی که به او اعتماد کرده اند تأکید کرد عراق را از مداخلات خارجی دور نگه خواهد داشت. محمد توفیق العلاوی که به طور رسمی از سوی رئیس جمهور عراق به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شده گفت کابینه ای تشکیل خواهد داد که بدور از سهم خواهی ها نماینده تمام طیف ها باشد. وی افزود به فراهم کردن فرصت های شغلی برای شهروندان و مبارزه با فساد پایبند خواهد بود. نخست وزیر جدید عراق پس از سال 2003 دو دوره وزیر ارتباطات دولت نوری مالکی و دو دوره نیز نماینده مجلس این کشور بوده است. اما در پی معرفی نخست وزیر جدید عراق پس از حدود 4 ماه اعتراض در این کشور، اکثر جریان‌های سیاسی از معرفی محمد توفیق العلاوی حمایت کردند. سازمان ملل هم از معرفی نخست وزیر عراق استقبال کرد. با این حال گروهی از افراد در بغداد، ناصریه، کربلا و زیغار با ادامه تظاهرات خود به معرفی محمد توفیق العلاوی به عنوان نخست وزیر اعتراض کردند.
واکنش چین به ابراز خوشحالی وزیر بازرگانی آمریکا از انتشار ویروس کرونا. روزنامه گلوبال تایمز ارگان حزب کمونیست چین با محکومیت شدید اظهارات ویلبر راس عذرخواهی این مقام آمریکایی را خواستار شد. در گزارش این روزنامه آمده اظهارات غیر اخلاقی وزیر بازرگانی آمریکا نشان دهنده طرز فکر او و نادیده گرفتن آداب دیپلماتیک است. ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا اخیراً از شیوع ویروس کرونا در چین ابراز خرسندی کرده و گفته انتشار این ویروس میتواند تولید کنندگان آمریکایی را مجاب کند که خاک چین را ترک و محصولاتشان را در آمریکا تولید کنند.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای نیمه شرقی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. از روز دوشنبه تا آخر هفته آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-1 تیم نفت مسجد سلیمان را مغلوب و با 32 امتیاز به رده 4 جدول صعود کرد. تیم شهر خودرو در مشهد با نتیجه 3-1 تیم ماشین سازی تبریز را شکست داد و با 32 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در مقایسه با استقلال در رده 5 قرار گرفت و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی آبادان با 1 گل صنعت نفت را شکست داد و با 40 امتیاز در صدر جدول فاصله 5 امتیازی خود را با سپاهان اصفهان حفظ کرد. در مسابقه شجاعی خلیل‌زاده با کارت زردی که گرفت 4 اخطاره و از حضور در بازی پنجشنبه با استقلال محروم شد. در پایان مسابقات شمشیر بازی قهرمانی کشور و در اسلحه فلوره علیرضا ادهمی از تهران در ساب فرزاد باهر ارسپاران از آذربایجان شرقی و در اپه محمد رضایی تادی از اصفهان قهرمان شدند. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در اسپانیا تیم رئال مادرید با تکل کریم بنزما همشهریش اتلتیکو مادرید را شکست داد و با 49 امتیاز و 1 مسابقه بیشتر فاصله اش را با بارسلونا در سطح جدول به 6 امتیاز افزایش داد. امشب بارسلونا با لوانته و سویا با آلاوز دیدار میکنند. در انگلیس تیم سردشین لیورپول 4-0 ساوثهمپتون را مغلوب کرد و با 73 امتیاز فاصله اش را با منچستر سیتی نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول به 22 امتیاز افزایش داد و دیدار منچستر یونایتد با ولورهمپتون 0-0، لستر با چلسی تیم‌های سوم و چهارم جدول 2-2 و وستهام با برایتون و یاران علیزاده جانبخش 3-3 مساوی خاتمه یافت. امروز برنی با آرسنال و تاتنهام با منچستر سیتی برابر هم قرار می‌گیرند. در آلمان بایر مونیخ با برتری 3-1 در زمین ماینز با 42 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و لایپزیگ در خانه مقابل بروسیا مونشنگلادباخ با تساوی 2-2 متوقف شد و با 41 امتیاز به رده دوم صعود کرد. دورتموند با 5 گل یونیون برلین را برد و با 39 امتیاز در مکان سوم ایستاد. و در ایتالیا ساسولو با نتیجه 4-2 برابر تیم روم به برتری رسید. امروز یوونتوس با فیورنتینا، لاتزیو با اسپال، میلان با ورونا و اودینزه با اینتر به مسافه هم می‌روند. و بر اساس رده‌بندی برترین تیم‌های والیبال مردان جهان، تیم ایران در مکان اول آسیا و هشتم دنیا ایستاد. تیم‌های برزیل، لهستان، آمریکا، روسیه و آرژانتین رتبه‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند. در میان تیم‌های آسیایی هم پس از ایران تیم‌های ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، قطر و چین در رده‌های بعدی هستند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی 13 بهمن ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی به اتفاق دیگر همکارانم از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. آشی که سوپهای خفاش برای جهان پختند.
سوپ خفاش نخورده و دهن سوخته حکایت مردم دست کم 32 کشور جهان است که کرونا سرزمین به سرزمین در حال فتح قلمروهای جدید است.
خوانش‌های ادبی غیر مشهور از چهره‌های مشهور.
گاهی اوقات یک اشتباه در خوانش برای گوینده حاشیه ساز بشه، درست مثل اشتباهی که یک خواننده در خوانش غزلی از حافظ کرده.
و شور شدن تخلفات در غار نمکدان قشم.
با اینکه گردشگری و طبیعت ظرفیت نخست توسعه در قشم است، در آستانه گرفتن کارت دیگر قرار گرفته و شاید این مرتبه با آن رنگ قرمز از فهرست جهانی اخراج شود.
۳۶۱۰ شماره پیامک ماست، میتونید با این سامانه با ما در ارتباط باشید. در روزهای اخیر یکی از ابعاد نگران کننده ویروس کرونا برای دانشمندان ثابت شده، اینکه کرونا بدون اینکه هیچ علائمی داشته باشه میتونه منتشر بشه و دانشمندان هم فعلا نمیتونن ویروس رو در کسی که علائمی نداره شناسایی کنن. با این حال اگرچه در ایران فعلا موردی از کرونا گزارش نشده، ولی نامه‌ای دیروز در استان هرمزگان منتشر شده که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با پیک بامدادی درباره این نامه توضیحاتی ارائه کردند. اما یک سوال دیگه به جای خودش باقیه. با وجود تعلیق سفر هوایی به چین، چرا برنامه پروازی هواپیماها به این کشور همچنان ادامه داشت؟ گزارشی بشنوید در این باره.
سوپ خفاش نخورده و دهن سوخته حکایت مردم دست کم 32 کشور جهان است که کرونا سرزمین به سرزمین در حال فتح قلمروهای جدید است. اما فقط به این کشورها خلاصه نمی شود. سازمان بهداشت جهانی صدای آژیر کرونا را در کل جهان به صدا درآورده و در همه جهان وضع اورژانسی اعلام کرده.
آمار مبتلایان در خارج از چین بسیار اندکه، اما ما نمیدونیم چه میزان صدمات این ویروس در کشورهایی با سیستم بهداشت ضعیف بر جا خواهد گذاشت. بیشترین نگرانی ما اونه که این ویروس در چنین کشورهایی به سرعت شیوع پیدا کنه.
پای چنین ویروسی هنوز به ایران باز نشده و چند توریست خارجی هم پس از مشاهده برخی علائم سرماخوردگی به اجبار بستری و قرنطینه شدند. اما بخشنامه‌ای در فضای رسانه‌ای درباره مشاهده کرونا در شترها منتشر شده که در این باره با دکتر نوروزیان تماس گرفتیم.
خانم دکتر نوروزیان، شما به عنوان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص نامه شبکه بهداشت جاسک درباره مشاهده کرونا در شترها توضیح بدید لطفاً. آیا این همون کروناییه که در چین منتشر شده؟
این کرونایی که دامپزشکی منظورش بوده تایپش یا گونه مرس بوده، یعنی گونه‌ای بوده که بیماری مرس رو ایجاد میکنه که از شتر منتقل میشه به انسان، که از سال 2012 هست، چیز جدیدی نیست. ولی کرونایی که الان در حال حاضر تو چین در واقع شیوع پیدا کرده، کرونا نوبل 2019 که اصلا با این فرق میکنه. اصلا اونجا ننوشه کسی مبتلاس به کرونا از انسان. خب فقط میگه حواستون باشه دیگه تو کنم نامرو.
بله بله.
که بیمارا رو درست چک کنه.
در این چند روز گذشته اتفاق مهمی درباره این ویروس افتاده. اگر تا پیش از این افرادی با علامت بیماری به عنوان ناقل ویروس شناخته میشدند، چه بسا افرادی باشند که بدون علامت و نشانه بیماری هم این ویروس را میزبانی کنند. دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
این ویروس حتی در دوره نخفتگیش هم ممکنه که از فردی به فرد دیگه منتقل بشه، یعنی با قطرات تنفسی فرد آلوده ممکنه حتی بدون علامت هم منتقل بشه.
شاهد این ادعا هم در این بود که مهندس چینی برای آموزش خودروسازی به آلمان رفته و هیچ نشانه ای از بیماری نداشت، ولی در مسیر برگشت در هواپیما نشانه های کرونا در او ظاهر می شود. اما برای آلمانی ها دیگر دیر شده بود. دو مهندس آلمانی این ویروس را از کسی گرفتند که در مدت اقامتش در آلمان هیچ نشانه بیماری را نداشته است. همین شد که جهان متقاعد شد کرونا حتی از طریق افرادی که علائم بیماری را ندارند هم ممکن است به دیگران منتقل شود. این موضوع کار را برای جلوگیری از انتشار ویروس بسیار دشوار خواهد کرد، چرا که شناسایی آن فعلا غیر ممکن است. نانسی منوسیر مدیر مرکز ملی بیماری های تنفسی آمریکا:
الان این سوال وجود داره که آیا ممکنه ویروس رو در بدن کسی که هنوز علائمی از اون رو نداره شناسایی کرد؟ پاسخ اینه که فعلا نمیدانیم. فعلا در تلاشیم که ببینیم آیا میشه چنین کاری کرد.
انتقال ویروس از طریق افرادی که هیچ علائمی ندارند موجب شده تنها راه مؤثر پیش روی کشورها برای مقابله با ویروس محدود کردن ارتباط با چین باشد. بعد از درخواست وزیر بهداشت و انتشار این درخواست در فضای مجازی، بالاخره جمعه اعلام شد سفرهای هوایی به چین متوقف شده است. وزیر کشور:
قرار شد که محدودیتی هم در سفرهای هواپیماها به خصوص به چین صورت بگیره تا انشاءالله ما بتونیم ایام را عبور بدیم.
اما یک روز پس از این اعلام، یعنی دیشب، برنامه سفر هوایی به چین در برخی فرودگاه‌های کشور دیده می‌شد. در این باره با سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفتگو کردیم.
دیروز اعلام شد پروازها به چین ممنوع شده، یعنی متوقف شده ورودی خروجی. ظاهرا امشب همچنان پروازها برقراره. می‌خواستم ببینم که این پروازها تا کی ادامه خواهد داشت.
اگر دیدید که پروازی انجام میشه برای بازگرداندن مسافرها از چین هستن که با
همینا خالی میدن پس.
بله، بیت به فروش نمیاد.
چون الان همه امروز که روز شنبه هست، من دیدم لیست پروازها اعلام شده. اینا چون شرکت‌های مختلفن، اینا احتمالاً برای مسافر داشته باشن.
من پاسخم رو دادم خدمت.
که ببین الان این پروازایی که داره به سمت چین میره، اینا اومدن مثلا ساعت پرواز اعلام کردن که این ساعت میخواد پرواز کنه و اینها. اگه قرار هست خالی برن اینها و کسی رو سوار نکنن اونجا ببرن.
ممکنه مسافرای از این طرف باشن که بخوان برن، یا مثلا چینیای اینجا هستن که به اصطلاح در وضع فراهم شده که بخوان برن چین، مثال از این طرف مال قبل بوده.
بعد از آنکه تعداد مبتلایان به ویروس از 12,000 نفر گذشت، هنگ کنگ اعلام کرد تازه در مراحل اولیه شیوع این ویروس قرار داریم. بنا به گفته مسئولان بهداشتی چین، 20% مبتلایان به این ویروس با بیماری شدید روبرو میشوند. اگرچه شدت شیوع کرونا بیشتر از سارس است، اما کشندگی بسیار کمتری در مقایسه با ویروس سارس دارد.
این پیک بامدادی است.
به تازگی صحبت‌هایی از معاون استاندار تهران منتشر شده که در اون گفته شده استقرار جگرکی سیار در نزدیکی ایستگاه سنجش آلودگی هوا آلودگی بالایی رو در یک منطقه گزارش داده. در این باره برخی کارشناسان هم گفتن با توجه به اینکه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا دارای لوله‌های مکش کوچکی هستند که هوای اطراف رو برای آنالیز به دستگاه ارسال می‌کنند، چنانچه آتشی در نزدیکی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا روشن بشه یا حتی چند نفر اقدام به سیگار کشیدن در کنار دستگاه سنجش کیفیت هوا کنند، شاخص‌های آلودگی هوا به طور مقطعی در اون ایستگاه سنجش افزایش پیدا می‌کنه. در این باره دقایقی پیش با سخنگوی استانداری تهران گفتگو کردیم. آقای بابایی میگه این که مدارس به علت فعالیت یک جگرکی در نزدیکی یک ایستگاه تعطیل شده باشه تحریف اظهارات معاون استان داره.
مثال و مناقشه در مثال، ایشون توی یک بحث بسیار تخصصی روی این مقوله صحبتی رو داشت که آقا ایستگاه‌های هواشناسی ما به دلیل داشتن تجهیزات لوله‌های معاینگی مکنده در سطح شهر هستن، حتی اگر ماشین‌های دودزا و یا جیگرکی‌های سیار یا بعضن افراد سیگاری پایین اینا شروع به استعمال دخانیات و موارد ایجاده آلاینده بکنه، این سنسورها تغییر میده، ولی شاخصه که ما باید بر اساس نقطه یابی و نقطه سنجی نسبت به پایش آلودگی هوا داشته باشیم، این امکان رو نمیده که سطح آمایش ما بر مبنای ایستگاه نقطه ای باشه. ما پهنه ای اطلاعات رو در نظر میگیریم. این تحریف یا تقطیع کردن یک خبر یک کار بسیار معاندانه.
خب عرضم به حضورتون که شماره پیامکمون 3610 هست. شما هم راجع به موضوعاتی که در پی بامدادی مطرح میشه و گزارش هایی که پخش میشه به 3610 برامون پیامک بزنید. اما تنها ژئوپارک جهانی ایران یعنی جزیره قشم در آستانه اخراج از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته به علت صدور مجوز برای ایجاد سایت پرورش میگو در حریم غار نمکدان. بزرگترین غار نمکی جهان که بیش از 6 کیلومتر از اون کشف نشده و هنوز هم ادامه داره. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با ساخت این سایت پرورش میگو احتمال ریزش قاره نمکی وجود داره و تنها اثر تاریخی قاره آسیا و ایران در جهان از بین خواهد رفت. بختیاری.
به نام رونق اقتصادی به کام توسعه ناپایدار در جزیره عجایب هفتگانی قشم. با اینکه گردشگری و طبیعت ظرفیت نخست توسعه در قشم است، اما در دی ماه 91 به دلیل نقص معیارهای جهانی از فهرست سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خارج شد و 15 اردیبهشت 96 در 201مین نشست ژئوپارک ها در فرانسه بار دیگر کارت سبز گرفت. حالا اما مجدد در آستانه گرفتن کارتی دیگر قرار گرفته و شاید این مرتبه با آن رنگ قرمز از فهرست جهانی اخراج شود. رخدادی که موجب ورود دادستانی هم به موضوع شده و نتیجه حضور در محل را مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان با پیک بامدادی در میون میگذارد. آقای برومندی،
اون چیزی که برای ما مهم بود به عنوان متولیان میراث فرهنگی حریم در حقیقت اونجاست و ضوابطش رو موقوف شده به این که دوستان نظرات کارشناسیشون رو بدن به دادستان محترم، بعد دادستان انشاءالله تصمیم میگیرن که کار ادامه پیدا بکنه یا متوقف بشه.
فعالیت شیلاتی و به ویژه پرورش میگو در سواحل حمایت کلان رونق اقتصادی را پشتوانه دارد. دو هفته پیش اما قوه قضاییه با قلع و خم مستحدثات غیرقانونی تکثیر لار و میگو در بندر مقام نشان داد تخلفاتی در حوزه واگذاری اراضی و نظارت بر فعالیت عمرانی سرمایه گذاران وجود دارد. ژئوپارک جهانی قشم حکایتش با تجاوز چند هکتاری در بندر مقام خیلی متفاوت است. صدور مجوز ایجاد سایت پرورش میگو در جای اتفاق افتاده که به گفته سخنگوی سازمان منطقه آزاد قشم هیچ گونه استعلامی با متولی منطقه نشده و قرارمدارهای استانی بوده برخلاف مصوبات و قوانین موجود. آقای مرادی،
به صراحت اعلام کردیم که به هیچ عنوان مجوزهایی که برای اون فعالیت از طرف استان واگذار شده، استعلامات مدیریت ژئوپارک های ما و همچنین شیلات و گردشگری ما رو نداشته.
در این میان اظهار نظر دستگاه‌های مربوط به واگذاری اراضی و توسعه فنی آبزی پروری در جزیره قشم هم متفاوت است. آقای مدنی مدیر کل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور مطمئن است هیچ سایتی بدون استعلام از دستگاه‌های مربوط کار اقتصادی در منطقه نمی‌کنند.
هر کسی در کشور میخواد مجوز آبزی پروری بگیره فرق نمی‌کنه، چه تو مناطق آزاد باشه چه توی سایر مناطق کشور، باید حتما از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چیکار بکنه، بره موافقه اصولی بگیره، بعد مرحله بعدی پروانه تصویب، بعد مرحله بعدی پروانه بهره وری. بنابراین همه افرادی که در هر طریقی در هر جای کشور مجوز رو گرفتن، استعلام رو از میراث فرهنگی منطقه یا استان گرفتن.
دستگاه‌های مختلف هر کدام سهمی برای خود از سفره جزیره قشم قائلند. چون این برداشتی از محتوای توضیحات رئیس امور اراضی استان هرمزگان آقای سمسانپور به خوبی پیداست.
مستندی که برای واگذاری زمین، یکی دستورالعمل ضوابط واگذاری هست که به قول معروف از طرف وزارتخانه جهاد کشاورزی به قول معروف صادر شده، بر اساس اون واگذاری اتفاق افتاده و یک مصوبه سفر وزیر کشور بوده که در ارتباط با عمران جزایر مصوب کرده بودند که کماکان جهاد کشاورزی واگذاری زمین در جزایر انجام بدهند.
با وجود همه پاماد اما عملیات ساخت و ساز سایت پرورش میگو در حریم غار نمکدان جزیره قشم متوقف نشده. تهدیدی که به گفته معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم بیخ گوش طولانی ترین و بزرگترین غار نمکی جهان است. آقای شیخ زاده،
اولا که همه اتفاقاتی که داره تو جزیره قشم میفته در حریم ژئوپارک قشم، چه 6 کیلومتر چه 106 کیلومتر چه هر چیزی، چرا؟ چون کل جزیره قشم به عنوان ژئوپارک جهانی قشم ثبت شده است تو یونسکو. دو اینکه ببینید شما دارین این غار دیگه، نه از حاشیه اون فضایی که دیده میشه 300 متر فاصله دارین، از دهانه غار مثلا 2 کیلومتر 6 کیلومتر اشتباس، ولی نکته داره این غار طول 6500 مترش تا الان کشف شده، یعنی زیر زمین 6500 متر خالیه دیگه، درسته؟ با یه دیواره نمکی. خب شما روی این آب سوار میکنی که این فاتحه اون قار و ما رو ساختارش رو گنبد نمک و همش موندون. با توجه به همه اینا ژئوپارک طرح جامعه داره. جالبه که بدونید در همین نقطه‌ای که همین الان این واگذاری ها انجام شده، 4-5 ماه گذشته ما یه درخواست واگذاری داشتیم که به منطقه آزاد قشم واصل شده بود برای واگذاری برای پرورش میگو. این درخواست اومد تو کمیسیون‌های مختلف تایید شد، تایید ژئوپارک رو نتونست بگیره و رد شد. در همین نقطه‌ای که الان واگذاری برای پرورش میگو